جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید علت بازداشت دو شهروند آلمانی ارتباط آنها با شبکه ضد انقلاب است. اعتراض ها به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه ادامه دارد. و 37 نفر در حادثه رانندگی در اوکراین کشته شدند. دو بعد از ظهر در ایران، روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با شبکه ضد انقلاب متهم کرد و گفت این دو تبعه خارجی با ویزای توریستی به ایران آمده بودند، اما برای مصاحبه با خانواده سکینه آشتیانی و تهیه گزارش به منزل آنها رفتند. به گزارش کمپین بین‌المللی علیه سنگسار، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، و هوتن کیان، وکیل خانم محمدی آشتیانی، به همراه دو روزنامه‌نگار آلمانی را در منزل سجاد قادرزاده در تبریز بازداشت کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در فرانسه در اعتراض به طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی بار دیگر اعتصاب کردند. ارائه خدمات در ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها و بنادر مختل شده و قرار است تظاهراتی نیز امروز انجام شود. انتظار می‌رود مجلس سنای فرانسه در چند روز آینده طرح نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، را برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال تصویب کند. طرح مشابهی در سال 95 به علت اعتراض‌های گسترده کنار گذاشت. شده بود. 37 نفر بر اثر تصادف اتوبوس مسافربری با قطاری در شرق اوکراین کشته و 12 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس، راننده اتوبوس با نادیده گرفتن چراغ قرمز قصد عبور از روی گذرگاه قطار را داشت که تصادف رخ داد. حال برخی از مجروحان وخیم اعلام شده است. و تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودی در ازای توقف شهرک‌سازی در مناطق اشغالی رد کرد. اما با اعطای جایزه 25 هزار یورویی اتحادیه ناشران آلمان به دیوید گروسمن، نویسنده اسرائیلی، شامگاه یکشنبه این هفته نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به کار 6 روزه خود پایان داد. حدود 7500 ناشر از 111 کشور دنیا از جمله ایران در این نمایشگاه شرکت داشتند و کتاب‌های چاپی، دیجیتالی و الکترونیکی خود را در این بازار جهانی ارائه کردند. به خاطر اهمیت این رویداد مهم فرهنگی در اروپا، گزارش ویژه این هفته ای رادیو فردا که توسط همکارمان شهرام میریان تهیه شده، به این نمایشگاه و برخی از حواشی آن اشاره دارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
62 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، برپا می شود. در نمایشگاه 6 روزه امسال حدود 7500 ناشر از 111 کشور دنیا از جمله ایران آثار تازه خود را، اهم از مکتوب و یا کتاب‌های دیجیتالی و الکترونیکی، ارائه داشتند. نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان ویژه برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب کشور آرژانتین شد. به این خاطر از این کشور آمریکای جنوبی حدود 70 نویسنده در گوش و کنار این نمایشگاه ضمن کتابخوانی به پرسش دوستداران کتاب هم پاسخ گفتند. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ایرانی در آلمان، مانند سالهای پیش در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت داشت و در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه از گزینش کشور آرژانتین به عنوان میهمان ویژه و یا افتخاری 62 نمایشگاه فرانکفورت اینطور گفت.
امسال مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب آرژانتین هست، کشوری که جدیات برخس و کورتازارش معروفه. و تو فیسبوک یک دوستی یه چیز جالبی نوشته بود: صادرات ادبیات در آرژانتین از صادرات گوشت این کشور بیشتر شده. این برای کشوری که دایره صادرات گوشت داشته حالا ادویات صادر میکنه خب خیلی افتخار آفرینه و باید برای کشورهای مثل ایران سرمشق قرار بگیره که معمولا شعار فرهنگ و انسانیت میدن و در این 30 سال اون چیزی که دیدیم جمهوری اسلامی فقط تنها صادراتش شعار بوده و هر کشوری هم که دروغ صادر بکنه بی‌اعتمادی درو میکنه. و خیلی جالبه که هر سال ناشران ایرانی، نویسندگان ایرانی یا روزنامه‌نگاران ایرانی میپرسن پس کی نوبت ایران میشه؟ و خب عملاً میبینیم با این 4000 کتابی که تو وزارت ارشاد زیر اعمال سلیقه‌های ادواری داره از بین میره میتونیم بگیم هیچ وقت.
آقای عباس معروفی، ایران به پیمان جهانی کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوسته، به این ترتیب چرا این ناشرای ایرانی که به هر حال به این پیمان باور ندارن در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنن؟
ببینید تو نمایشگاه کتاب هر ساله این اتفاق میفته که من شاهدم تمام ناشران جهان وقتی آدم میره باشون صحبت میکنه جمهوری اسلامی رو یک راهزن فرهنگی میدونن، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی کپی رایت رو نمیپذیرن، ولی خوشبختانه کنار این راهزنی فرهنگی ناشران مستقل ایرانی، ناشران قدیمی، در این سالها من گاهی به عنوان مترجم حتی کنارشون بودم، به کپی رایت اعتقاد دارن، هر ساله چند کتاب میخرن. به عنوان نمونه مثلا ققنوس یکی از ناشرانی بوده که در تمام این سالها سعی کرده لیسنس کتابها رو بخره از ناشرای آلمانی. مثلا کتابای هرمان هسه رو من خودم شاهد بودم مدیر نشر ققنوس از انتشارات سورکامپ خرید و در مقابل چند ناشر اروپایی به خصوص ناشر آلمانی از این ناشر ایرانی تقدیر کردن، براش مهمانی گرفتن. این اتفاقا میفته در گوشه کنار نمایشگاه کسانی که در راه کپی رایت قدم برمی‌دارن و به این اصل احترام میذارن اونا هم احترام میذارن. متاسفانه کنار این ناشران قدیمی و ناشران اصیل که همیشه آسیب دیدن، لطمه خوردن، نمونش هم آقای عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر بود که تمام اموالش رو غصب کردن، یک اتفاق عجیب افتاده و اون که حدود 7000 ناشر در ایران ثبت شده وجود داره که این 7000 ناشر با اسم ناشر حضور دارن ولی در واقع خرید و فروش کاغذ میکنن. 7000 ناشر ثبت کردن تو ایران ولی اصلا عملا کتاب تعطیله، در واقع صنعت نشر ایران ورشکسته است.
در 62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت مانند سالهای پیش از ایران هم ناشرانی شرکت داشتند، ولی برخلاف دیگر کشورها در غرفه‌های آنها نه نویسنده‌ای حضور داشت و نه برنامه‌های کتابخانی. اسکندر آبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان که از این نمایشگاه جهانی کتاب دیدن کرده، در گفتگو با رادیو فردا ناشران ایرانی در این نمایشگاه را به 3 گروه تقسیم کرده.
انتشاراتی ها 3 نوع هستن، اونایی که مربوط به ایرانی ها میشن. یکی انتشارات دولتی هستن که وقتی که شما به کاتالوگ اونجا نگاه میکردید و فهرست ناشران اونجا میدیدید که خب 16 تا ناشر هستن، ولی وقتی میرفتین تو میدیدین که 3-4 تا بیشتر نیستن. به این دلیل که ناشران دولتی و اونایی که از پشتیبانی مستقیم وزارت ارشاد برخوردار هستن، اینا 7-8 تاشون در یه غرفه بودن و حتی قریبتر براتون بگم که رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی هم اونجا غرفه خیلی بزرگی داشت که طبیعتاً برای نمایشگاه کتاب به نوعی یه چیز غریبی هست. ناشرانی هم هستن مثل روشنگران که اینها دعوت میشن از طرف نمایشگاه فرانکفورت، چون این غرفه ها هزینه بالایی میطلبه. در مورد روشنگران که از این دسته هست بگم که خانم لایجی به من گفتش که کتابای کمتری آورده به خاطر اینکه مجوز گرفتن در این دوره و در این دولت خیلی سخت. کتابهای قدیمی تر هم ایشون آورده بودن و یک مجموعه ای بود از کتابایی که در مورد زنان و مطالعات زنان چاپ شده بوده و یک پشتیبانی هم برای انتشاراتی های مستقل دیگه که نمیتونستن بیان. بخش سومی هم اما بود از این ناشران که اینها واقعا به این ترتیب مستقل هستن که نه نمایشگاه کتاب فرانکفورت ازشون دعوت کرده بود که بیان اینجا و نه از پشتیبانی دولت برخوردار بودن، مثل نشر نظر که کارهای کاریکاتور، کارهای اصولا تصویرگری و نگارگری رو نشر نظر چاپ میکنه و اونها هم بودن و با هزینه خودشون اومده بودن و خیلی هم از این بابت خرسند بودن که تونستن بیان.
نشر شباویز دیگر انتشاراتی مستقل ایرانی است که 10 سال پیاپی است در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند. نشر شباویز در اکثر نمایشگاه های جهانی کتاب حضور می یابد و تا کنون چندین جایزه هم از همین نمایشگاه ها دریافت کرده که تازه ترین آنها جوایز نمایشگاه های بولونیا و بلگراد است. سوای این حدود 400 عنوان کتاب نشر شباویز به بیش از 50 زبان ترجمه شده. مدیر مسئول نشر شباویز فریده خلعتپری است که در گفتگو با رادیو فردا شمه ای از مشکلات خود را در ایران اینطور ترسیم کرده است.
ماهایی که واقعا تعداد بسیار محدودی هستیم و شاید واقعا به تعداد انگشتان دست هم نرسیم، ناشر مستقل هستیم، طبعا دچار گرفتاری ها و درد سرهای خاص خودمون هستیم. مشکلات زیاده، از مشکل گرفتن مجوز برای کتاب شروع میشه که واقعا یکی از معضلات اصلی ما در حال حاضر، تا مشکل عرضه کتاب و فروش کتاب در بازار و به اضافه برای ناشری مثل من که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنه، حضورش در بین مخاطبای اصلی یعنی مدارس یا جاهایی که در حقیقت باید باشین مثل کتابخانه‌های عمومی، خب اینا همشون میدونید که خرید شما دولته و طبعاً یه انتخاب‌ها و گزینش‌های خاص خودشون رو دارن. ما باید به پک فروشیمون در حقیقت قناعت بکنیم.
و برخورد انتشاراتی شما خانم دکتر خلعتپری با کپی رایت و یا حق مؤلف چگونه است؟
سال هاست که کپی رایت را رعایت میکنیم. در حقیقت من اولین کتابمو که کپی رایت پرداخت کردم و خریدم سال 67 خریدم و از سال 67 تا حالا من دارم کپی رایت را رعایت میکنم و هیچ وقت مشکلی نداشتم و علت این من که راحت میتونم در نمایشگاه های خارجی شرکت بکنم همینه که همیشه حق نشر ناشران رو پرداخت کردم و کتاب هایی که ترجمه است و منتشر کردم همه با خرید حق نشر بود.
62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت امسال هم دارای حواشی فراوان بود که یکی از آنها برپایی یک حرکت اعتراضی 5 روزه در مخالفت با حضور ناشران دولتی از ایران بود. جوانان هوادار جنبش سبز در ایران از روز چهارشنبه هفته پیش تا شامگاه یکشنبه این هفته که این نمایشگاه پایان یافت، چادر سبزی در سالن شماره 5 نمایشگاه برپا کرده بودند و با تیشرت هایی که عکس احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی و برنده امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات بر روی آنها دیده می‌شد، 5 روز متوالی در برابر غرفه‌های ناشران دولتی از ایران حرکت می‌کردند. در پایان این حرکت اعتراضی در شامگاه یکشنبه، شیوا سخن، یکی از جوانان هوادار جنبش سبز در ایران، از این حرکت بیشتر گفته است.
ما جوانهای سبز خیمه سبزی رو برپا کرده بودیم و با یک سری حرکت‌هایی که در امتداد کارمون از زمان انتخابات سال گذشته ایران بود، یک شنبه بعد از اون بعد از 5 روز این حرکت ما به اوج خودش رسید و ما با حضور خودمون در برابر غرفه‌های جمهوری اسلامی با خوندن سرود یار دبستانی و سرود آفتاب کاران بار دیگه صدای خودمون رو سعی کردیم به گوش همه برسونیم و بسیار مسالمت‌آمیز ما اونجا حضور پیدا کردیم با توزیع عکس‌های از آقای زیدآبادی، خانم نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی بدون شعار، فقط با خوندن سرود یار دبستانی به این برنامه خودمون پایان داد. و ما می‌خواستیم به همه نشون بدیم که مشکل چه بوده. مشکل سانسور در ایران بوده، مشکل شکستن قلم‌ها بوده. برای همین ما باید مقابل غرفه‌های جمهوری اسلامی حرکت رو انجام می‌دادیم.
شنونده تکرار گزارش ویژه این هفته ای رادیو فردا بودید که می پرداخته بود به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت و همکارمان شهرام میریان اون رو تهیه کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، ناصر تقوایی کارگردان سرشناس سینما ایران مهمان برنامه این هفته گفتگوی ویژه است که به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر درباره رویدادهای پس از جشن خانه سینما پاسخ می‌دهد.
نام ناصر تقوایی در فرهنگ و هنر ایران کاملا شناخته شده است. سازنده دایجان ناپلئون، آرامش در حضور دیگران، نفرین، ناخدا خورشید و کاغذ بیخط این روزها در تهران با آنکه در جریان اتفاقات و رخدادهای فرهنگی و هنری کشور است، اما همچنان فرصت آفرینش هنری پیدا نمی‌کند و بیشتر اوقاتش به آموزش و انتقال تجربیاتش به نسل جوان می‌گذرد. رویدادهای اخیر پیرامون جشن خانه سینما و اختلافات سینماگران با نهاد معاونت سینمایی وزارت ارشاد باعث شد سراغ تقوایی برویم و از او که یکی از تقدیر شدگان همین جشن در بخش فیلم کوتاه، یکی از پایه‌گذاران نخستین تشکل‌های صنفی سینماگران است، درباره اوضاع فرهنگ و هنر کشور به ویژه سینما به گفتگو بنشینیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تقوایی، شرایط امروز سینمای ایران رو با توجه به اتفاقهای اخیر چگونه میبینی شما؟
اون چیزی که امروز هنوز گریبانگیر ماست اون وقایعی است یا اون سلیقه هایی است که بعد از ملی شدن نفت بر هنر ما حاکم شده و فشاری که بر شعر و ادبیات ایران وارد شد. ما سابقه ذهنمون در طول تاریخ این است که در هنر ملت ادبی هستیم، ادبیات همیشه هنر اول ما بوده و ارتباط خیلی مستقیم با مردم ما داشته.
پس شما وضعیت فعلی سینما ایران مرتبط به اوضاع کلی فرهنگ و هنر و هنرمندان میدونید؟
بله، این طبیعت رابطه حکومت‌های ما با هنرمندان ما بوده. خیلی وقایع بعد از انقلاب اسلامی عوض شده، ولی رابطه حکومت با هنرمندان ما عوض نشده، اما رابطه قبلی است. سکوت، حرف نزنیم، ایده‌های خودمون ننویسیم، هر کاری که ما میگیم بکنیم، و اینا همون مسائلی است که اصلا با هم سازگار نیستن. بازپان خود دولت خودش تو یک دردسرهایی میندازه، هم اون دوره و هم این دوره، با تزریق مالی به این هنرها که واقعا میخواد یه جوری افسار اونا رو به دست بگیره، ولی متوجه یک واقعیت نیست که هنرمند دلش فقط حرف خودش رو بزنه.
و شما اتفاقات اخیری که برای سینما ایران افتاده رو مرتبط با اون میدونی؟
اصلا ماجرای خانه سینما رو چیزی شبیه ماجرای کانون نویسندگان میبینم. هر کدوم از این مسائل هنری رو شما دست بذاری، مثل تئاتر، سینما، ادبیات، بالاخره به یه تشکل‌هایی در جامعه ما احتیاج دارن برای حفظ حقوق مسائل صنفی خودشون. به دلیل قدرتی که شعرها و نویسندگان ما در گذشته داشتن، به دلیل محدودیت‌هایی که در چاپ، کنترلی که همیشه وزارت فرهنگ اون موقع و وزارت ارشاد الان بر چاپخونه ها داره، این مقابل پیش آمده. حاصلش یک سانسور شدیدی بوده که روز به روز هم بدتر شده. زمانی رسید که دیگه فشار روی شعر و ادبیات ما واقعا به نهایت رسید. این بود که شما نویسندگان ما ناگهان به طرف تئاتر هجوم میاره. ماشون شروع میکنن نمایشنامه نوشتن و تئاتر ما رونق میگیره. ولی با دولت اینجا به عنوان یک مانع ظاهر میشه. تئاتر نمایشش سالن میخواد. خب شما به اون سالها برگردین که اکبر رادیو صاحبی و نمیدونم اینا شروع کردن. کدوم سالون؟ یه تعداد سالون تو لاله‌زار و اینا بود که همون تئاترهای سنتی ایران توشون اجرا میشد، به در همونا میخورد. فرهنگ هنر اون موقع برای که دست بذاره و تئاتر در کنترل خودش داشته باشه، شروع کرد به سالن سازی. اون تئاتر سنگلج و تئاتر شهر و فلان اینا. حالا شما میخواین بریم مجوز سالن بگیرین، باید به خواسته های وزارت فرهنگ هنر هم بدین. یعنی سانسورش اینجوری اعمال میکرد. اگر باش راه نمیدونید به سالن نمی.
آیت اول نکته ای که درباره این موضوع به چشم میخوره، حوزه ادبیات و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیت‌هایی که پیش اومد، جمع کمتری که میشه گفت در حوزه ادبیات ما شاهدش بودیم، بیشتر تونست برخورد بشه و کم کم به حاشیه رونده شد. منتها در سینمای ایران با توجه به تأکیدات و حمایت‌هایی که به نوعی در ابتدای پیروزی انقلاب شد، الان به یک تناوری رسیده که به نوعی برخورد با سینما به دلیل شاکله و اهمیتی که داره به سادگی ادبیات نیست. الان
تاثیرگذاری بر ادبیات هم در همون دوره که ادبیات هنر اول ما بود اونقدر آسون نبود. در اون زمان هم همین جور بود. خب یه خصلتی هست، حالا من جای دیگه دیگر نمیدونن، ولی تو جامعه ما درست مثل یک آدمی که وقتی یک عضوشو از دست میده عضوهای دیگرش کمک میکنن و اون نقصو جبران میکنن، این تو هنر ما هم اتفاق میفته. گفتم وقتی فشار روی داستان نویسای ما زیاد شد، به نمایشنامه نویسی توجه کردن، تئاتر ما رونق گرفت. وقتی که فشار روی تئاتر زیاد شد، سینمای ما رونق گرفت. خیلی از اون بازیگران تئاتر اومدن به سینما و یه امکان تازه‌ای برای سینمای ما فراهم شد. همون موقع هر کدوم اینا هم یه رقیبی دارن به اون هنر وطنی یا نمیدونم از چی میخواد نسبت چه بذاریم، یا مثلا در سینما به قول فیلم فارسی که دولت متأسفانه همیشه حامی اون بوده. دولت اومده به عنوان کمک به هنر، چه در اون دوره چه در این دوره، یک بودجه‌ای رو گذاشته از طریق وزارتخانه‌های خودش و با این سرمایه‌گذاری فی‌الواقع می‌خواد هنرمند رو کنترل کنه، نه اینکه ابزار بیشتری برای کارش در اختیارش بذاره. این تعارض از همینجا به وجود اومده. الان بعد از انقلاب درست همون اتفاقی که گفتم برای سالن‌های تئاتر در اون دوره افتاد، بعد از انقلاب برای سینما افتاد. ناگهان تمام سینماهای خوب مملکت مصادره شد و در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت یا سازمان‌های دیگه‌شون، حالا نمی‌دونم دقیقاً. و شما فیلمم که می‌سازی حالا به هر شکلی با اجازه بی اجازه بعد از 10 سال 15 سال دویدن جون کندن، حالا که می‌خوای نمایشش بدی واسه توی یکی از این سازمان‌های رسمی داره. به هر چیزی مطابق میلشون نباشه اونجا قیچی بشه. در مورد کتاب و نمی‌دونم روزنامه اونها بعد از انقلاب ماجرای صحنه کاغذ ایشون. اصلا کاغذی به شما نمیده که شما کتابی چاپ کنی. اصلا دیگه سانسور اتفاق نمی‌افته.
یعنی محدودیت از ابتدای شکل‌گیری یک اثر هنری هم میشه.
یعنی شکل در مورد سینما صحنه بندی نگاتیو اتفاق افتاده. و نگاتیوی هم که تجار به صورت آزاد وارد بازار می‌کردن تعطیل شده، قلقن شده و فقط شما از یک مؤسسه است فاراوی باز می‌رفتین نگاتیو دریافت کنید. اونم بعد از تیکران هفخان رستم و تصویر فیلمنامه‌ت و نمی‌دونم تمام گروه تو.
ولی آقای تقوی، نکته‌ای که الان در اتفاقات خانه سینما دیده میشه اینه که تندترین موازه از طرف دو طرف است. دنباله این نوع برخوردها و شکل‌گیری این مسائل میتونه.
من اینو هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم. متأسفانه دوستان ما که اکثران هم بچه فیلمساز بودن در گذشته، حالا متصدی کارهای دولتی شدن، فراموش می‌کنن که 6 سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز که امروز اینا اگر دوباره بکنن ممکنه که من نمی‌دونم خاصه مورد نظرشون چه به اون برسن. آیا خاصه مورد نظرشون اینه که هیچ کس کار نکنه، فقط یه گروه به خصوص کار بکنه؟ همه این اتفاقات تو این 6 سال افتاده.
نکته اینجاست که آقای طبعی به تناوری این بدنه سینمایی دولت کمک کرده و حالا این بدنه تنومندی که شکل گرفته خواسته ها و حداقل مطالباتش رو مثل ساخت یک فیلم معمولی طلب میکنه که حالا جلوش به نوعی گرفته میشه و مطالبات صنفی مثل امنیت شغلی و مسائل دیگه برداشتای سیاسی ازش میشه.
ببین همون دورم که کمک میکرد اوایل انقلاب به فیلم های ماها که کمک نمیکرد، به فیلم یک نسل دیگری از فیلمسازانی که فکر میکرد متعلق به خودشان و زایده خودشان کمک میکرد. ماها که در روز سالهای اول ده 15 سال اول انقلاب هممون بسیار دشواری داشتیم، منتها به دلیل بیچاره هم که تو جامعه داشتیم نمیدونستم مستقیما به ما بگن شما کار نکن، ولی آنچنان دردسرهایی سر راه ما به وجود می آوردن که هممون عصبی متلاشی اعصاب خراب، اصلا کارمندان به کارگران ترجیح میدادیم.
اما نکته اینجاست که در اون زمان شما بیشتر نمیتونستین فعالیت کنین در مقایسه با دو دهه اخیر.
تنها حسنی که این دوران داشت اینه که در تمام دوران جنگ به دلیل بیپولی یا واقعا فشارهای مالی که بر دولت وجود داشت بودجه سینما به طور کلی خط نشد، بازم فیلم ساخته شد. این واقعا بچه‌ای که اون موقع سینما رو می‌گردوندن از این بابت دست مریضات دارن. اون موقع نمی‌شد یک بار دست همه رو از سینما قطع کرد، ولی که خودشون هم با سینما بیگانه بودن، به تدریج وارد سینما شدن. فاصله اون فیلم بازاری و فیلم فرهنگی رو فهمیدن، به گذشته خود ما یکم مراجعه کردن، فیلمای ما رو دیدن، آشنا شدن، یه اعتمادایی پیدا شد در جهت کار. متأسفانه تمام خواسته اون این بود که ما هم به سلیقه آدم دیگری رفتار کنیم. این کار از طرف نقد ما غیر ممکن بود، برای هر کدوم ما سلیقه خودمون رو داریم. تمام توفیقای سینمایی هم که جمهوری اسلامی به دست آورده شما نگاه می‌کنین با فیلمای خود من کیارستمی و اینا شروع شده. امیر نادری، چون برگردیم به اون سالا که اولین جوایز بین المللی آمد، من فکر کنم اولین جایزه معتبری که آمد اصلا با ناخود خورشید آمد این سینما، یا با فیلم نادری آمد، بعد با کیارستمی آمد و خب یه زمینه اعتمادی بین ما به وجود آورد. بالاخره نشد مانع کار ما بشن. از یک طرف دیگه تو روابط خارجیشون اینا شاید به فیلم‌ها احتیاج داشتن، ولی سینما سنت بزرگی شد، مخصوصا به دلیل سرمایه‌گذاری که دولت در تولید فیلم کرد، نه در صنایع سینمایی ما. متأسفانه کاش این پول تو صنایع سینمایی ما صرف کرد. حالا پول میده فیلمساز میتراشه.
تو اینا که پیش میاد اکثر سینماگرانی هم که حالا به تدریج تربیت میشن و پا به عرصه میذارن، بعد از مدتی باز هم با همین دولت دچار مشکل میشن.
اونها هم همون بخش بچهای فرهنگی هستن.
یعنی در واقع ذات فرهنگ این موضوع رو شکل میده به نظر شما؟
بله، به فرهنگ مربوطه، دقیقاً به فرهنگ مربوطه. این فیلمای عاشقانه نمیدونم چیزی شبیه فیلم فارسی که مدام داره ساخته میشه، اونا که مشکلی ندارن که. این یکی. دوم این که تو سیاست کلی مملکت یک چیزی به نام سازمان زدایی به وجود آمده، همون چیزی که باعث شد کانون دندگان شکل نگیره. خب حالا به نوعی این کانون سینما را مزاحم خودش میبینه، چون یه جای سنفی رسمی ارشاد به این دلیل دست گذاشت روی که در یک دوره خود آقایونی که سینما رو میگردوندن، چون خودشون هم معاون امور سینمایی و فارغ‌الرئیس فارابی و اینا بودن، این سینما رو بردن به طرف وزارت ارشاد. هرچی اما اون موقع گفتیم توجه نگردن. حالا این کسانی که گرفتار هست دارن میشن بازماندگان همون گروه آقای انبار و بهشتی و اینا هست. بنیانگذار این خانه سینما خود من بودم. من بودم یکی از دوستان دیگه که از اون ور سینما آمده بود.
البته اسامی هیئت مؤسسی که برای خانه سینماست اسم شما به چشم میخوره.
دو نفر بودیم، من و آقای شباغزاده. من زنگ زدم به آقای مرجویی، به مسعود کیمیایی، به علی حاتمی، بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم یک جلسه گذاشتیم که آقا نمیشه این سند انجمن قانونی، چون اون موقع وزارت ارشاد نفرت داشت از این اسم سندیکا. سی اصلیش از اونجا شروع شد. ولی یه موردی که شما زمانی که آقای خاتمی از وزارت ارشاد رفت، من یک بار دیگه به احوال زنگ زدم، رفتم دیدم، گفتم آقا حالا حسین شما وقت اینه که واقعا ما مثل تلویزیون این سینما رو از وزارت ارشاد جدا کنیم، یه سازمان مستقلی بکنیم. اون موقع این حرف ما رو بعد از چندین سال قبول کردم. 4 سال 5 سال طول کشید تا سال 70-72 که به طور رسمی این سن انتخاباتش برگزار کرد و شروع کرد به کار. شانسی که آوردیم و این رفت تو اون هیئت عالی فرهنگ کشور اونجا تصویب شد، این بود که آقای خاتمی بعدی شد رئیس جمهور. بلا این گروه اگر می‌رفتن از سینما اصلا ممکن بود خانه سینما تشکیل نشه. ولی اخیراً با این تحولاتی که از دوره آقای احمدی‌نژاد به وجود آمده، اون سیستم کلی ظاهراً باید از وزارت ارشاد برچیده بشه.
اما سینماگران عموما میگن که دولت بیشتر مایل الان نظارت خودشو بیشتر کنه و نهادهای صنفی رو تضعیف کنه.
نظارت دولت در حد اکثرش همیشه بوده و الان هم هست. اون نظارت کار تولید نمی‌کنه. اون نظارت فقط کارو می‌خوابونه. این فیلمی که آقایون مدعیش هستن تو سینما ما تولید نمیشه، آقا یه دونهشو بسازین ما هم ببینیم چیه، بریم کپیش کنیم.
آقای تقی آخرین بار در جشن خانه سینمای دو سال پیش بود که عنوان شدش که امکان داره فیلم چای تلخ شما که نیمه تمام باقی مونده رو امکان فراهم شدن ساخت دوبارهش پیش بیاد. هیچ اتفاق دیگه‌ای بعد از اون نیفتاد؟
اونم از اون شوخیای بزرگه. قبلا من به فیلمنامه‌ها اجازه نمی‌دادم یا بعد از کلی معطلی اجازه می‌دادن، ولی تو این سه تا فیلم آخر من اجازه فیلمنامه رو دادن. فیلم رو شروع کردیم، بعد از که نصف فیلمو گرفتی تعطیلش کردن، به نوعی تعطیل شده که اصلا نمی‌دونی چرا، فقط می‌بینی کار پیش نمیره. به این علت هم که این فیلم‌ها موضوعی مربوط به جنگ داشتن. من بچه خوزستانم، 8 سال تقریبا من بمبارون شده، من اصلا روم نمیشه برم جنوب. اینو اصلا وظیفه خودم ندیدم، چون فیلم در مورد جنگ ساختن انحصار یک سازمان به خصوصی به نام دفاع مقدس.
با این حساب علاقمندان شما های تقوی تا کی میتونن منتظر بمونن که یک فیلم جدید از شما ببینن؟
بعد از این انتخابات باور کنین شاید مثلا تا همین هفته گذشته 15مین تهیه کننده به من زنگ داده برای کار. ولی باز نگرانی من همینه. منم یک شرطی گذاشتم، آقا اگر میخواین شما کمک دولتی بگیرین، این کمک باید به نام من باشه، تهیه کننده باشم، که مطمئن باشم فردا وسط کار کسی گلوی فیلم من نمیتونه بگیره. شما یه تضمینی به من بدین که این تعطیل نشه.
و در تلویزیون هم که با وجود خاطره خوشی که چندین نسل ایرانی‌ها با سریال دایی جان ناپلون شما دارن، دیگه خیلی بعیده شما بتونین فعالیت داشته باشید.
شغل ما سینما است. وقتی یک سفارشی به شما داده میشه که مطلوبتون است، خب طبعا میروش کار میکنین. ولی هیچ فیلم داد علامه درک نیست. اون موقع آقای گورگن اون پیشنهاد به من داد، من کتاب نخونده بودم. تو یک سفری به شیراز گرفتم، مثلا زور از گورگن این کتابو گرفتم، اس میرفتم شیراز، تورای شروع کردم خوندن. یادم میاد رسیدم شیراز به زنگ زدم که من آماده این کار هستم. 45 صفحه خونده بودم. خب من بعد از اونم یه ایده سریالی خیلی بزرگ با تلویزیون اجرا کردم، کوچک جنگلی. من 3 سال بونه مینوشتم، 2 سال تدارکاتش انجام میدادم. به محض اینکه برداری رسید، دیگه آنچنان ناسازگاری با من شروع شد، دیدم دیگه عمرمو بردارم بیام. بعد مثلا علی حاتمی با اون سریال
هزار داستان،
بعد شد هزار داستان. 10 تا 12 سال عمرم تلف میشد. تنها کسی که تو این تلویزیون دلش می‌خواست فیلم ساخته بشه خود آقای محمد هاشمی بود که موقع رئیس تلویزیون بود. یک نفر دیگه تمایلی به این کار نداشت.
و در این شرایط آقای تقوی شما چشم انداز کلی سینما ایران رو چطور می‌بینین؟
من ببینم یک دستای پنهانی پشت سر تو کاره، مثلا به نوعی تولید فیلم در ایران کم بشه تا خودش به تعطیل برسه. این دو سه سال بوده که تو تهران ساختن جوابگو نیست. من نمی‌دونم بچهای ما تو وزارت ارشاد نه حواسشون هست یا نه. اینا تو یه جور انتقام‌گیری از هم دیگه در طول این 20 ساله گذشته افتاده. اون گروه معتقده که وقتی گروه رقیب شرکار بوده بشه امکان فعالیت نداره. حالا اون یکی داخل خونه با هم دارن، ولی واقعا من نمیدونم حواسشون هست که این تعطیل سینما پشتش به کجا داره میکشه. امیدوارم این سری گفتگوی بنده و شما رو بشنوند، یه کمی واقعا به پشت این قضیه فکر بکنن.
ش
شنونده تکرار گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بودید که گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینما ایران. و اگر که موفق به شنیدن گفتگوی ویژه و گزارش ویژه این هفته نشدید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اگه با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، میزسفید.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش‌ها بازخواهیم گشت. از شما دعوت می‌کنم تا آن زمان با ما همراه باشید.